بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث گذشته این شد که مرحوم آقای صدر فرمودن که یقینهایی که مستند هستش به استقرا یا به طور کلی هر یقینی که مستند به علم حسی یا علم تجربی است، در واقع این مبتنی بر حساب احتمالاته. یعنی وقتی ما در اثر مشاهده ظنی برای ما پیدا میشه یا در اثر تجربه و استقرا ظنی برای ما پیدا میشه، وقتی این تجربه تکرار میشه ظن تقویت میشه و در یک مرحله ای ظن ینقلب و یقینه، در یک مرحله ای احتمال ینعدمه. احتمال در افق نفس وقتی کوچیک شد یسیر و منعدمن. اینطور نیست که نفس به هر مرحله کوچک که بشه حفظش کنه، یا نفس ظن ما رو در هر مرحله‌ای که تقویت هم بشه این ظن رو حفظ کنه، بلکه از ظن و یسیر و یقینه. بله، ایشون قائل هستش که معرفت‌هایی را که ما پیدا می‌کنیم، مراد از معرفت‌های ایشان یعنی یقین‌هایی را که ما پیدا می‌کنیم، اینها کمن که یقین بدیهی یا یقین منتج از چی باشن؟ منتج باشن از، خدمت شما عرض کنم که بدیهیات یعنی از برهان، بلکه در واقع اکثر یقین‌های ما مبتنی است بر علم حسی و تجربی و استقرایی ما، نه بر خود حس، علمه. همین یقین ما به وجود خداوند یقینیست که متولد شده از چی؟ از یک یقینهای دیگر که تولدش هم از اون یقینهای دیگر تولد ذاتی بوده. نه، مبتنی بر حس نیست، مبتنی بر اساس و مبنای استقرائه که حساب احتمالاته. میدم در علومی که مبتنی بر حسن ریشه اون برمیگرده به حساب احتمالات. این علومی هم که ما بهش اعتقادات ما باشه این هم با ریشه اون مشترکه، یعنی مبتنی است بر حساب احتمالات. بله، این همه جا اکثر علوم ما ریشش در حساب احتمالاته. ببینید ایشان معتقد نیستش که ما همه به اصطلاح مباحث رو ما به حساب احتمالات برمیگردونیم. بسیاری از موارد ما از حساب احتمالات استفاده میکنیم و در بسیاری از جهام چیه استفاده میکنیم از قیاس، مثلا حدوث یا قدم عالم. اگر گفتیم خداوند عالم فاعل مختار، قدم عالم رو دیگه نمیتونیم اثباتش کنیم. اما اگر گفتیم خداوند فاعل بل اراده نیست، فاعل مختار نیست، قدم عالم ثابت میشه. دقت فرمودید؟ منطق ارسطویی چی؟ طبق منطق ارسطویی. نه، حتی آقای صدر قبول داره منطق ارسطویی در جاهای از این جا میتونیم استفاده کنیم. که چی؟ ببینید ما یک قضیه ای رو میخواییم برای اینکه اثباتش کنیم میبریمش به طرف تناقض. مثلا برای مثال میخواییم ثابت کنیم که زید چیه؟ فناپذیره. وقتی که میخواییم ثابت کنیم به اینکه زید فناپذیره، یک قضیه ای رو کمک میگیریم که اون قضیه رو طرف مقابل ما قبول داره. وقتی میگیم این برهانه به این معناست که اگر اون کبرایی که شما قبول داری یا اگر این قضیه رو شما قبول داریم که اتفاق لا یکونو اکثرین ولا دائمین، اگر این رو قبول دارید پس باید قبول کنید که چیه؟ که مثلا این آتش حرارت داره اتفاق نمیتونه باشه. ما در استدلالات گاهی وقتا استدلال به یک قضیه ای میکنیم که طرف قبول داره. یقین به این معنا هست که به تناقض می انجامه، اما از گزاره استفاده شده که یا اون گزاره مورد قبول همه هست یا لااقل خصم قبول داره. نه، یقین منطقی نمیشه، اما یقین منطقی نسبیه، یعنی علا تقدیر صدق این یقینا صادقه. بله، یعنی طبق اون قضیه که طرف قبول کرده وقت بهش میگیم که بنابراین یقین علا تقدیرن هست، یعنی اگر اون قضیه صادق باشه این صادقه، اگر اون کاذب باشه مثلا این کاذبه. حالا اون آدم واقعی یه بحث دیگری که الان وارد بحثش میشیم، اما الان میگیم ما میتونیم از استدلالات قیاسی استفاده کنیم. مبنیان بر چی؟ مبنیان بر قضایایی که پیش فرض شده. بله؟ مثلا ما آیا عالم حادثه یا قدیمه بر بله در اموری که تجربه برداره میتونیم از این روش استفاده کنیم، اما از تجربه هم میتونیم استفاده کنیم. اون تهدیدی که اونها کردن اشکال کرد، گفت که باید همه قضایا بدیهی باشد یا منتج از بدیهی باشد. ایشون اونجا رو اشکال کرد، گفت اولا همه این اقسام بدیهی نیست و ما اگر به این اکتفا کنیم علم جدید تولید نمیشه. ما در اکثر علوم تولیدیمون از حساب احتمالات داریم استفاده میکنیم، اما نه اینکه کلن تعطیله، یا اگر یک قضیه رو طرف خصم بپذیره که میتونیم استدلال کنیم. آره، کلیت چه قبول نکرد. بله، توحید و رسالت رو ایشون قبول داره. حالا اشاره هم ایشالا امروز میکنیم. عرض کردم این اصطلاحا بهش میگیم یقین تقدیری، یعنی اگر اون قضیه صادق باشه اینم صادقه، اگر نه اینکه قضیه صادقه، اگر صادق باشه میشه برهانی. دقت کردید؟ مثلا ما میگیم فلان کبرا رو شما قبول دارین، خود کبرا از بدیهیات نیست، نتیجه میشه نتیجه جدلی، اما قضیه شرطی ما میشه برهانی یقینی. میگیم اگر همه انسان‌ها فناپذیر باشن زید فناپذیر است، این قضیه میشه از یقینی ها. خود این قضیه شرطی میشه یقینی دیگه. این خلاصه از فرمایش مرحوم آقای صدر. خب راجع به نظرش یه اشاره دیروز کردم، اما اساسا اگر بخوایم وارد نقد نظری ایشان بشیم و خلاصه عرض بکنم، سه تا نقد اساسی رو کلام ایشان هست. ایشان به جهت نقد اول، به جهت ذهنیتی که داشته با اون ذهنیت اصولی، برش مسئله قطع و یقین خیلی مهم بوده و لذا ایشان به دنبال تفسیر و توجیه یقینهایی بوده که مبتنیست بر این استقراء و علم حسی و علم مشاهده. و این تفسیر ایشان یک تفسیر معرفت شناسی نیست، صرفا یک تفسیر چیه؟ روان شناسی است. کاملا یک تفسیر روان شناسی هستش. میگه ذهن ما این گونه عمل میکنه که وقتی زن قوی میشه تبدیل میشه به چی؟ به قد. احتمال وقتی ضعیف میشه محو میشه از افق نفس. فرض کنیم این درست باشه، خب این چه به درد بحث معرفت شناسی میخوره؟ اونه که در معرفت شناسی مهمه آیا این اعتقادات آیا درسته یا نادرسته، آیا ما ضابطه ای داریم که بفهمیم این اعتقاد صحیحه یا ناصحیح. ولذا در معرفت شناسی اصلا دنبال تصدیق یا قطع یا یقین نمیرن، فقط دنبال قضایا هستن. اصلا اجتماع نقیزین محال است، این یک قضیه است. اصلا این مهم نیست شما یا دیگری یا همه یا هیچ کس به این قضیه معتقد باشه یا معتقد نباشه. آیا ما راهی داریم که سنجش کنیم که آیا این گزاره مطابق با واقعه یا نه؟ لذا در بحث معرفت شناسی تصدیق اصلا مد نظر نیست، فقط قضایا و گزاره ها مد نظره. وقتی میریم سراغ گزاره ها و قضایا، خب میدونین که گزاره و قضایا بر اساس حساب احتمالات تولید نمیشه، خودش هم قبول کرده که هیچ گزاره ای هیچ قضیه ای بر اساس حساب احتمالات متولد نمیشه، دائما اونچه که متولد میشه تصدیقاته. خود قضایا و گزاره هایی که متعلق تصدیقه اینا متولد نمیشه. وقت تمام بحث معرفت شناسی اینه که آقا ما میتوانیم ضابطه ای رو ارائه بدیم که بر اساس اون ضابطه، بر اساس ضابطه بفهمیم که این گزاره صادقه یا کاذبه. و جوابش هم یک کلمه بیشتر نیست، خیر. ما تا حالا نتوانسته ایم و وقتی هم فکر میکنیم به این اعتقاد رسیده ایم که نه امروز ضابطه ای داریم و نه هیچ روز ضابطه ای پیدا خواهد شد، که ما بر اساس اون ضابطه صدق و کذب گزاره ها رو به دست بیاریم. تصدیق هست، گفتم اعتقاد داریم، نگفتم این قضیه است، فقط یک بازگو کردن از یک ذهنیته. ما این ذهنیت، هر کسی در معرفت شناسی میگه ذهنیت من اینه که این گزاره ها آیا اصلا گزاره صادق داریم یا نداریم. و گزاره یعنی قضیه، مثلا فرض نه، حالا شما هر گزاره رو بگین، چه گزاره های جزئی، چه گزاره های کلی، چه قضیه شخصی، چه قضیه کلی، شما هر گزاره ای رو که بگید آیا ما میتوانیم ضابطه ای داشته باشیم که صدق یا کذب این رو به دست بیاریم. فرض کنیم مثلا این آتش گرم است، یک گزاره جزئی است شخصی، ما میریم دستمون رو کنار اون آتش میگیریم، نهایت چیزی که میتونم بگم اینه که وقتی که من دستم رو در مجاورت آتش گرفتم احساس گرما کردم. خب احساس گرمای من که اثبات نمی کنه که اون آتش گرمی که، کما اینکه این در علم جدید هم فیزیک از مسلماته که ما در خارج چیزی به نام حرارت و برودت نداریم، اصلا نه آتش گرمه نه یخ سرده، هیچ فرقی نمی کنه. آتش این یخ هست، یخ هم این آتشه، فقط دوتا احساسی که به ما دست میده. یعنی ما دستمونه وقتی مجاور آتش قرار میدیم احساس گرما میکنیم، اما این معناش این نیستش که خارج از این حس من گرما هم در عالم واقع هست. حالا این مثال ثابت شده، یعنی ثابت شده مسلمه در علم فیزیک که ما چیزی به نام گرما و سرما نداریم در خارج. خب شما یه مطلب میگین، فیزیک یه مطلب دیگه. فیزیک که حس شما رو که منکر نشد که، خارج رو منکر شد، شما میگین من حس میکنم. خب بله، اونم فیزیک هم میگه منم حس میکنم. بله شما اونو که احساس شما رو که انکار نمی کنم، مثل رنگ ها میمونه، شما میگر اشیاء رو با رنگ نمیبینید. خب در علم فیزیک گفته میشه تمامی اشیاء فاقد رنگ هم. ما هیچ گونه رنگی در عالم خارج از ذهن اصلا نداریم، سیاه و سفید و زرد و قرمز و آبی و سبز و همه رنگا رو بشموریم، تمام اینها چیه؟ تمام اینها فقط تو ذهن من و شماست. فرض کنیم بریم روی صداها،
احساس حرارت شاید ولی دست که میسوزه خاکستر میشه آخرش.
بله، این که دست شما مثلا سیاه میشه، میسوزه، پوستش جمع میشه، اینا همه درسته، اما بحث ما در حرارت آتشه، نه در سوختن دست شماست. ها؟ چی میفرمایید؟
از فرق هست من یخ آتش، آتش خاصیت داره.
بله این فرق هست، درسته، این فرق هست درسته، اما بحث ما حرارت و برودت بود، شما یه فرق جای دیگه بردین. فرض کنیم مثل رنگ ها، مثل صدا ها، چطور در فیزیک گفته میشه آقا در عالم خارج از ذهن ما هیچ صدایی وجود نداره اصلا، در خارج، تمام صداها تو ذهن ما هست، خارج از ذهن ما سکوت مطلق مطلق مطلقه، ذره ای صوت و صدایی در خارج نیست، همه احساسات ماست. اینا رو نه به عنوان میگم که یعنی درست اشتباه نشه، اینا در حد تأیید دارم میگم، یعنی این از مسلمات فیزیک امروزه، یعنی هیچ فیزیکدان تردید نداره، این در حد تأیید میخوام بگم، نه اینکه چون اونا گفتن حتما این درسته. پس اگر دقت میکردین جمله من رو تحریف کردین، جمله من یک کلمه اعتقاد دفعه من میگم زید مجتهده، شما ما چه منه میگیرید؟ میگید به چه دلیل میگید مجتهده؟ یه دفعه میگم من اعتقادم اینه که مجتهده، خیلی فرق. زید اگر فرضاً بیسوادترین آدم دنیا نباشه، این گزاره صادقه، اعتقاد من اینه. کلمه اعتقاد را آوردم، شما حذفش کردین. آره اعتقاد، شما دیگه نمیتونی منو به جرم اعتقاد محاکمه کنی، اشکال کنی. دلیل چی؟ دلیل میگه اعتقاد دلیل میخواد، من دارم گزاره از اعتقاد میگر، اعتقادات ما و شما همه مدلل، هر اعتقاد منان روزه، یه اعتقاد دلیلی داره. فرضا ما دیدیم روزه، شاید دیدن روزم مثل دیدن رنگ ها باشه، فرض کنیم منشأش هم شما به شما بگم به چی در شما میخوره، مثل این که ما اعتقاد داریم رنگ اینجا رنگ داره. دقت کردیم من کلمه اعتقاد رو عمدن اضافه کردم که شما بعد دیر ندین که این خود قضیه رو صاف کنید، اینه عنایت کنید. مثل این که اونی که در فیزیک گفته میشه، گفته میشه مثلا هیچ آد طعمی در خارج وجود نداره، همه اشیا بی طعمه، نه واقعا شکر شیرینه و نه واقعا نمک شوره، فقط این جنس نمکه که وقتی در مجاور اون غدد زبانی قرار میگیره ما احساس شوری میکنیم یا احساس شیرینی میکنیم، ولی واقعا شکر شیرین نیست، شکر بیمزه بیمزه است. ساختار مولکولی شکر این چنینه که در مجاورت غدد زبانی ما ایجاد این حس رو در ما میکنه، یعنی واقعا هیچ طعمی اشیا ندارن. این رو در بو هم میگم، اینا از مسلمات چیه؟ فیزیک هستش، نه به معنای این که درسته، به معنای این که تأیید دارم ذکر میکنم. بله اینا در فیزیک جدید ما کیفیت محسوس نداریم، نه الان دیگه اون رو بحثه دیگه، یه بحثه دیگه شما بحث معرفت، بحث اصول و فقه نداریم الان که معذور یا غیر معذوره، نه الان دیگه بحث معرفت شناسی با آقای صدره، دیگه بحث اصول و فقه نداریم که بگیم معذور یا نه، الان این بحث نبود اصلا. تمام صحبت این بود که آیا این گزاره ها، نه اون اعتقادات، اعتقادات مرادم تصدیقاته، نه اعتقادات دینی. تصدیقات مثل این که تصدیق داریم به این که الان روزه، تصدیق داریم به این که همه انسان ها فناپذیرن. صحبت در این گزاره هاست، آیا ما ضابطه ای داریم که ما بسنجیم که کدام گزاره صادقه و کدام گزاره کاذبه؟ خب در معرفت شناسی پذیرفته اند که نه ما چین ضابطه ای رو نداریم. معرفت شناسان، معرفت شناسان، بله؟ نه پذیرفته ان گفتم، نه گفتم که این قضیه ثابت شده باشه، اعتقاد دارن. آره اعتقادشون اینه که برای ما گزاره هایی رو داریم از استحاله تناقض گرفته تا برسیم به قضایای پیچیده، مثلا اصالت الوجود، اعتباریت الماهیت. حالا بحث یقین بعد میرسم. پس ببینید آی صد رفت سراغ یقین و یه توضیح روانشناختی به ما داد، چه ارزشی داره تو بحث معرفت شناسی؟ بعدم این که ببینید این چه ارزشی داره که ایشان این توضیح رو داده، اگر فرض کنیم که این توضیح هم درست باشه، چون این احتمال داره تفسیرهای دیگری داشته باشه که به ذهن ما نرسیده، چگونه این یقین در ذهن ما ایجاد شد. پس تمام حرف من اینه که کلام آقای صدر یک کلمه جمله های معرفت شناسانه نیست، در واقع بحث روان شناختیه که داره تفسیر میکنه، توضیح میده که این یقین ها در اذهان ما انسان ها این گونه ایجاد میشه. زن وقتی قوی میشه انقلاب پیدا میشه. چرا خب انقلاب میشه؟ میگه خداوند انسان رو اینطور آفریده، خداوند دستگاه فاهمه ما رو اینطور آفریده که زن قوی یتبدل و الی یقین ولی احتمال و ضعیف یعنی عدم. بسیار خب، حالا فرض کنیم اینم درست باشه، چون اصلا مهمم نیست که ما وارد بحثش بشیم درست یا نادرست. یه اشاره خواهم کرد که هیچ اثبات هم نمیشه کرد این نظریه ایشان ره، اما اگه بر فرضی هم درست باشه نادرست باشه بر ما چه اهمیتی داره؟ برای ما مهم اینه که آیا ما میتوانیم راهی داشته باشیم که تصدیقات یا به تعبیر دقیق قضایا و گزاره ها ره در اون دستگاه تستش کنیم، بسنجیم، بفهمیم گزاره صادق کدوم گزاره کاذب کدوم. ما چنین دستگاهی نداریم، چنین ضابطه ای رو نداریم. بحث معرفت شناسی است، بحث تنجیز تأثیر نیست، بحث حجیت نیست. اون علم حضوری از اشتباهات بسیار مهمه، بسیار بزرگی بوده که کردن. هیچ وقت علم حضوری نمیتونه مبنای علم حصولی باشه. دیگه وارد اون بحث نمیخوام بشم الان. اون از اشتباهات بدترین اشتباهاتی است که گره زدن بین علم حصولی و علم حضوری. 100 سال هم گره نمیخوره بین این دوتا. پس بنابراین ما هیچ ضابطه ای نداریم که گزاره ایره تشخیص بدیم آیا اعتقاد ما این است. باز دوباره تکرار میکنم، به اعتقاد ما نه ضابطه تا حالا یافته ایم و نه ضابطه رو فکرم نمی کنیم، یعنی این اعتقاد هم داریم. اگر بنا بود که انسان به یک ضابطه ای برسه در این کشاکش 3000 ساله لااقل آثاری ازش پیدا می شود. بله، اینا منبه بر این مطلبه که شما اگر هر ضابطه ای رو که پیدا نکنیم اولین سوال راجع به خود اون ضابطه میشه که شما این ضابطیت از کجا میدونی ضابطه هست؟ اگر خودش باشه که خودش نمیتونه ضابطه خودش باشه، اگر غیر باشه میریم سراغ اون غیر. خب این اولیات مثلا استحاله تناقض، شما معتقد هستید قطع دارید که این گزاره ها صادقه، هیچ کسی هم قطع شما رو کار نداره، اصلا ما به قطع شما کار نداریم، شما معتقدین که این گزاره صادقه. خب بر بسیار خب، ما هم این کار نمیکنیم که شما معتقدین، حتی با شما میتونیم بگیم که ما هم معتقدیم، حالا یا به خاطر هم نوایی یعنی اظهار هم دردی، اظهار چیش میگم هم رنگی، یا اینکه نه واقعا هم معتقد باشیم، میشیم تازه 2 نفر، بعدم میشیم 1000 نفر، بعدم میشیم مثلا 300,000 نفر. ثم مازا که اگر 300,000 نفر به یک قضیه قطع داشته باشن اون قضیه مطابق واقعیت. ببینید این که شما میگید واقعی وجود داره، دقیقا مرادتون از واقع چیه؟ نه شما دقیق... نه شما مرادتون چیه؟ یه دفعه مرادتون اینه که واقعی جدا از ذهن من وجود داره، ذهن شخص من. اگر اینو نمیشه شما سنجیدش، دقت کردید؟ شما اینو نمیتونید بسنجید. نه اصل وجود واقعی جدا از ذهن من، یعنی ما عالم واقعی داریم جدا از ذهن خودم.
اینم قابل اثبات؟
قابل اثباته؟
قابل اثبات نیست.
خب قابل اثباته نه دیگه، از اولیات از اصل تناقض که بالاتر نیست که.
از یعنی ثابته برای همه نداریم، برای اصل اینکه واقعی جدا از ذهن من داریم برای همه ثابته نداریم.
نه اینکه معلومه ثابته ای نداریم. بحث در اینه ایشون میگه شوهر ما رو که ما تردید نداریم، ما هم تردید نداریم. لازم نیست که واقعی باشه، کافی فقط پیش فرض باشه، فقط کافی پیش فرض باشه تا ما بحث کنیم. پیش فرض باشه که واقعی هست، سوال کنیم آیا ما میتوانیم گزارهایی را که ناظر به واقع هست ضابط مندش کنیم که تشخیص بدیم آقا این گزاره صادق این کاذبه؟ ببینید ما دو تا از سوفسطایی گری را داریم یا بیش از دو تا، این هیچ کدوم از اون دو تا نیست، یکی سوفسطایی گری به لحاظ ذهن، یکی به لحاظ آدم واقع، این هیچ کدوم از اون دو تا نیست. یعنی ممکنه شخص معتقد به این مالامال از یقین باشه، بیش از هر آدم متعارفی چیه یقین داشته باشه، منتها این آدم یقین دار میگه که اون متیقن ها یعنی گزاره های متعلق یقین هم چیه، گزاره این نیست، ضابطه این نیست که بتونم چیکار کنم تستش کنم، اما من یقین دارم، من یقین دارم که الان روزه، اما الان روزه است نه یقین خودم، الان روزه را میتونم تستش کنم بفهمم الان روز هست یا الان روز نیست، تستش کنم این گزاره را. چی؟ عرض کردم سوفسطایی‌گری دو تا معنا داره، یکی تشکیک در عالم واقع، یکی تشکیک در یقین خودمونه، در علوم خودمونه، این مراد از هیچ کدوم نیست. بس ببینین آقا شما اگر خود من معتقدم، شما هم اگر به این مسئله یعنی اعتقاد من این عنایت کنید، ما ضابطه نداریم، چون شما هر ضابطه هم که فکر نکنید خود اون ضابطه باز بی ضابطه است. شما اگر فرض کنید ضابطه گذاشتید بدیهیات، فرض کنید ضابطه رو گذاشتید چی؟ مثلا استحاله تناقض ضابطتون شد. سوال میکنم این ضابطه داره میگه نه، پس تمام اونچه که بر استحاله تناقض مبتنیست میشه بی ضابطه. وقتی خود ضابطتون بی ضابطه بود، شما بالاخره یه جایی باید بی ضابطه بشید، بگید برای ما هیچ ضابطه‌ای در سنجش استحاله تناقض نداریم. بسیار، اما همه علوم رو با استحاله تناقض میسنجیم، صدق کذب بسیار. بسیار خوب، پس باز تمام اون قضایا میشن بی ضابطه. وقتی ضابطه شما بی ضابطه بود، نتیجه همیشه چیه؟ میشه اخص مقدماتش باز بی ضابطه. ببینید این که چرا سر اعتقادات بحث میکنید، ما نگفتیم که اعتقاد وجود نداره، نگفتیم اعتقادات مطابق واقع نیست، اینا رو نگفتیم. ما سخن از وظائف دینی، وظائف عقلایی، وظائف عقلی، وظائف عرفی، اینا رو که انکار نکردیم. صحبت این بود که آیا برای صدق و حقانیت یک گزاره ضابطه‌ای هست که ما بر اساس اون ضابطه گزاره ها رو بسنجیم؟ گفتیم نیست. چرا؟ چون شما اگر بگید ضابطه هست، میریم سراغ همون ضابطه شما. منطقه معناش این که اثبات نکردن، معناش این نیست که حقانیت نداره. چون اگر یقین نداریم که الان روزه، یقین به استحاله تناقض نداریم، کسی انکار اعتقادات نشد، کسی انکار یقین ها و قطع ها نشد. این خوب دقت کنید آقا، ما معتقدیم که ضابطه ای رو نداریم، اما معناش این نیست که گزاره ها مطابق واقع نیست. خب بر ما معتقدیم که همه، یعنی اونایی که ما باشون معاشرت کردیم، افراد غیر معمول نباشن، افراد متعارف، اکثر افرادی که ما در زندگی باشون معاشرت داشتیم، همه اینها دیدیم مثلا چیه؟ مالامال از یقین‌هایی بودن، مثلا معتقد بودن به استحاله تناقض. ببینم این که میگین اکثر، اصلا بگین جمیع مردم، اصلا خیلی ترس نداشته باشین، همه مردم عالم معتقدن به استحاله تناقض، شما بر چه اساسی میگید اگر همه مردم معتقد شدن پس اون گزار صادقه؟ مهم نیست از هر اعتقادی سوال بشه، اعتقاد اول استحاله تناقضه، اعتقاد دوم این که یقین اول مطابق واقعه، فرق نمی کنه از هر یقینی سوال بشه. ما که اعتقاد رو منکر نشدیم، یقین رو منکر نشدیم، ما خواهیم ببینیم آیا ضابطه ای هست یا نیست. فقط همین، ما که یقین رو منکر نشدیم، که قطع رو منکر نشدیم. خب اگه میگین نباید بریم، توصیه است، چشم چشم رفتیم دیگه، تموم شد. شما روز اول میگفتیم وقتی که تموم شد چی؟ در دفاع از بندگی، در دفاع از ایشون، یا در محکومیت هر دو. ببینید ما هیچ نگفتیم که تشکیک کردیم در استعاره تناقض، ما یقین داریم، یعنی قطع داریم، شما هم قطع دارین، همه انسان هم قطع دارن. خب سم مازا همینجوری علکی بچه تو چجوری قطع دارن؟ همینجوری قطع پیدا کردن به استحال، تصور کردن به قول منطقی قطع براشون پیدا شد، که اجتماع نقیزه محاله. بسیار ما هم یک قطع داریم، اما چون قطع داریم پس مقطوع درسته. از این طب چین دلیلی که کسی به شما بگه تو گوشش نمیزنی؟ به قولش خودشون هم میگن دیگه، اصلا میگن بدیهیات گزاره هاییست که اثبات نمیشه. نه خیر، بحث ما دقیقا سر مقطوعه، اصلا کاری به قطع نداریم. اصلا در بحث معرفت شناسی قطع و یقین و جزم و شک و تردید از مباحث معرفت شناسی بیرونه، اینا مباحث روانشناسیه. کسی قائل شده که قابل اثباته به از خود هستانی؟ اینم درست، هر کسی قطع داره که قطع صادق، اینم درست. اگر ما غیر از این کسی بگه باید شاید شبه حد زدن داشته باشیم، که افرادی هستن که قطع دارن اما شک دارن که قطعشون درسته یا اشتباهه. بعضی حرف ها شبهش حد داره که کسی نه ما نمیگیم و فکرم نمی کنم کسی بگه، یعنی کسی گفته باشه نمیشه من هم قطع داشته باشم هم شک دارم که قطع هم درسته.
نه نه، قطع هم درسته، هم قطع دارم هم شک دارم که قطع دارم یا ندارم.
شک دارم که من که گفت چیش نه، نسبت به کسی که قاطعه، نسبت به کسی که قاطع یقین داره، قطع داره که اجتماع نقیزه محاله و یقین هم داره که این قطعش و این گزاره مطابق واقعه. این بحث مهمی بود آقا در مسئله معرفت شناسی.
من نگفتم
علمای حوزه قبول کردن، گفتم همه معرفت شناسی قبول کردن.
علمای از ما که وارد معرفت شناسی
شدن امسال علمای جوابنوایی شهید
فریاد، اینا ببینید اینا
مثل فرض کنید، مثل فرض کنید یه فقیه راجب فلسفتی اظهار نظر میکنه، فیلسوفان هیچ وقت این رو عنوانه مثلا ببینید، مثلا فرض کنید که فیلسوفان همه قاعده علیت رو منکر شده اصولی، هیچ وقت تو فلسفه نمیگن نعم جماعت من الحکما، اگه بخوام بگن میگن بله جمع من الجمهور یا بعض الجمهور ذهبوا الى امثال بزرگانی
که اسم بردن فلسفه معرفت شناسی
ورود کرد. میگن اولا میگن آقای صدر قاعده علیت رو منکر نشده، چرا؟ گفته قانون علیت رو من قبول ندارم. اما هیچ فیلسوفی میگه بعض الفلاسفه انکر و قانون علیت رو، آقای صدر با آسمون بره به زمین بیاد اصولی حساب میشه، ولو اینکه خیلی آدم نابغه ای هم بوده. ولو خیلی
علما رو باید چیکار بکنن که عالم معرفت شناسی
بشه؟ میخوام بگم وقتی که میگن یه اصطلاحه، وقتی مثلا میگن فلاسفه یا مفسرین یا فقها، نه اینکه هر کسی تفسیر گفت میشه مفسر. بذار همه خیلی از این فقها هستن شاید در همه علوم اظهار نظر بکنن، بعضی ها شاید دقت فرمودید. خدمت شما عرض کنم که اما اینکه آقای صدر این تفسیر ارائه داده، این تفسیر خیلی هم ثابت نیست درست باشه، یعنی واقعا این چنینه که نه نقد دوم نیست، اما نقد اوله، ادامه نقد اوله، آیا این تفسیر درسته یا تفسیر ایشان واقعا درست هم نیست؟ یعنی ایشان واقعا این چنینه که وقتی زن چاق و چله میشه میشه یقین، وقتی احتمال ضعیف میشه میمیره. احتمال داره یه نکات دیگری هم در ذهن باشه که ما حتی متفتن نشدیم، و بد نیستش که از اینجا به یک شعری از مولوی به مناسبت استشهاد کنم. مولوی گاهی حرفایی داره که خیلی عجیب و غریبه. یکی هم راجع به همین معرفت انسانی یک جمله ای رو داره، میگه یک شخص مستی به یک شخص کوری مشت میزد، بهش مشت میزد. در همون زمانی که مشت میزد شطور هم چیه؟ صدای شطور هم به گوش میرسید. این اعما چون چشم نداشت که ببینه، معتقد شده بود که این شطور بر او لگد میزنه، چون همزمان شده بود. این مشت میزد مست، او شطور فریاد میزد، یعنی چشم نداشت. خدمت شما عرض کنم که شعرش رو حفظ نبودم، اون یادداشت کردم. مشت بر اعما زند یک ترک مست، کور پندارد لگد اشتر زده است. زان که آن دمبانگ اشتر میشنید، کور را گوش است آینه ندید. چون اون ارتباطش با عالم خارج توسط گوششه نه چشمش. شاید ما انسانها هم اگر ادراک دیگری رو داشتیم، اگر چشم دیگری رو داشتیم، اگر امکانات ذهنی دیگری رو داشتیم، شاید به نتیجه دیگر میرسیم. حالا این بند خدا فقط یک اعما بوده، شاید ما همه انسانها در ادراکات دیگری اعما باشیم و این گونه برداشت میکنیم. اما اگر ادراک دیگری داشتیم که احتمالش هست که میتوانستیم داشته باشیم، شاید ما به نتایج دیگری دست میافتیم. داستان ما انسانها داستان همین شطور است و مست است و اعما، یا لااقل احتمالاً این چنینه، نه اینکه حتماً این چنینه. بله؟ میگم داستان شطور و یعنی بانگ شطور و داستان این اعما و داستان این مشت ترک مست به قول ایشان. مشت بر اعما زند یک ترک مست، کور پندارد لگد اشتر زده است. زان که آن دم بانگ اشتر میشنید، کور را گوش است آینه ندید، نه چشم یعنی. خب شاید ما هم مثل همون کور مشکلات دیگری هم داشته باشیم.
جای صبح آدم هم
شاید ما شما مشکلات بالاخره ما هم شاید این مشکلات داشته باشیم. این لذا فرمایش ایشان حل معرفت شناسانه نبود. با تمام اون زحمات اگر هم درست باشه، یک کار روانشناختی کرده، حالا نمیدونم چه ارزش معرفت شناسی داره یا نداره، اما ارزش معرفت شناسانه نداره به هیچ وجه. ان شاء الله نقد دوم و سوم هم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.